بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در چهارمین جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار شما عزیزان هستیم. در چند جلسه قبل به این موضوع پرداختیم که پیامبر ابراهیم علیه السلام به همراهی همسرش هاجر و فرزند شیرخوارش اسماعیل به مکه آمدند و آنها را در آن مکانی که آنچنان که در قرآن آمده غیر ذیذر، در یک جایی که هیچ درختی هیچ بتی در آن وجود نداشت، آنها را در آنجا قرار داد و رفت و چندین بار هم ثابت شده که پیامبر ابراهیم علیه السلام باز میکشه و نگاهی میکرده به وضعیت خانوادش در آنجا. یک بار که در قرآن آمده در سوره صافات که میفرماید فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. هنگامی بود که پیامبر اسماعیل علیه السلام به سن نوجوانی رسیده بود، سنی که با پدر میتوانست حرکت داشته باشه، بلغ معه السعی، میتونست تلاش بکنه، کوشش بکنه، کار بکنه، و این سیاق اقتضا میکنه که هنوز پیامبر اسماعیل ازدواج نکرده بود و در این قسمت بود که پیامبر ابراهیم به فرزندش پیامبر اسماعیل میگه که من در خواب دیدم که تو را ذبح میکنم و اون ماجراها اتفاق افتاد که در جلسات قبل گفتیم. و دو بار دیگر هم که در سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان شده که پیامبر ابراهیم میاد و اسماعیل ازدواج کرده بود، بار اول سفارش میکنه که زنشو طلاق بده به علت اینکه زنش ناشکری میکرده، و بار دوم زن شاکری بوده و میگه که زنتو نگه دار، و بار چهارم هم که وقتی بر میگرده همراه با اسماعیل خانه کعبه را بنا میکنه. بعد از آن اسماعیل علیه السلام دارای 12 فرزند میشه به تعداد فرزندان پیامبر یعقوب علیه السلام. از 12 فرزند برخوردار میشه، از آن زنی که با آن ازدواج کرده بود از قبیله جرهم، قبیله یمنی عربی، و اسمهای فرزندان او هم در کتابهای تاریخ و سیرت گفته شده، ولی مشهورترین آنها قیدار بوده، چون نسب پیامبر صلی الله علیه وسلم برمیگرده به این فرزند. فرزند دیگری هم داشته به نام نابت که بعد از وفات پیامبر اسماعیل علیه السلام در سن 132 سالگی، این فرزندان تقریبا رهبری مکه را بر عهده میگیرن از لحاظ سیاسی، همان گونه که قبل از آن پدرشان اسماعیل ریاست مکه را بر عهده داشت. به مرور زمان بقیه فرزندان اسماعیل از رده سیاسی خارج میشند و در نسب قیدار شخصی به نام معد وجود داشته که بعد از معد هم، البته قبل از معد عدنان بوده، یعنی قیدار در چندین نسل بعد عدنان به وجود میاد، به دنیا میاد، که پیامبر صلی الله علیه وسلم خود را به ایشان هم منسوب میکرده، میگفته من عدنانی هستم. و بعد از عدنان معد میاد. اینا اشخاصی بودن که شهرت داشتن. بعد از معد مضر میاد و بعد از مضر کنانه میاد و بعد از کنانه فهر میاد که فهر همون قریش باشه، فهر اسمش بوده و لقبش قریشه، و قریش از لحاظ زبان عربی مصغر کلمه قرشه و قرش هم به کوسه ماهی میگن قرش. حتی تا به امروز در بازار ماهی کشورهای عربی میگن قرش، یعنی کوسه. القابی بوده که عرب به خودشون میدادن، از حیوانات میگرفتن. اگر در حیوانی صفتی بارز وجود داشته به معنی قدرت، فرزند خود را شبیه آن حیوان میکردن و اسم آن حیوان را اون فرزند میگذاشتن. از اسد گرفته، اسد به معنی شیر، از قرش به معنی کوسه، از عقاب، از کلب حتی، یعنی حیوانات درنده مانند سگ، مانند فهد مثلا میذاشتن. اسم فهد یعنی یوزپلنگ. ذئب میذاشتن، تا به امروز هم میذارن، به معنی گرد. این القابی بوده که مانند سرخپوستا، که با وجود اینکه اسم داشتن، برخی از القاب از طبیعت میگرفتن و بر روی فرزندانشان میگذاشتن و فقط با اون لقب یاد میشدن برای بیان مظهر قدرت. پس قریش همون فهره، و بعد از قریش قبیله های دیگری به وجود میان، فرزندانی مانند عدی، مانند تیم، مانند جمح، مانند سهم، مانند زهره، مانند عبد مناف، که از بین تمام اینها نسب پیامبر صلی الله علیه وسلم برمیگرده به عبد مناف. شاخه شاخه می شدن، همینطور که همه اینها فرزندان اسماعیل علیه السلام هست، نوادگان پیامبر اسماعیل علیه السلام، و همه آنها هم در مکه و اطراف مکه سکونت داشتند. بکر ابن وائل مثلا، خود وائل، کم کم رفتن به طائف، پخش شدن، بعضی ها رفتن به جده، بعضی ها رفتن به دیگر مناطق شبه جزیره عربی، شمال و غرب و جنوب و شرق پخش شدن، و بعضی هم در مکه باقی ماندن. و عبد مناف دارای 4 فرزند بود به نام عبد شمس، که عثمان بن عفان از این قبیله است، و در طبقه قبلی که عدی وجود داشت، عمر بن خطاب از اون قبیله بود، عدوی، و ابوبکر رضی الله عنه تیمی بود که باز از طبقه قبلی بود. یعنی همه اینها در طبقات بالاتر دارن با پیامبر در یک جا جمع میشن، شاخه ها به هم میرسن. ولی عبد مناف 4 تا فرزند داشته. یکیش عبد شمس بوده که همونطور که گفتیم عثمان بن عفان رضی الله عنه از این فرزند بوده، و فرزند دیگری به نام المطلب، و یک فرزند دیگر به نام هاشم، که اینجا قبیله پیامبر صلی الله علیه وسلم به این شخص برمیگرده، هاشم. هاشم هم لقبش بوده باز. و نوفل چهارمی، این 4 میشن فرزندان عبد مناف. پس نسب پیامبر صلی الله علیه وسلم به عثمان بن عفان رضی الله عنه نزدیکتر تا نسب ایشان به ابوبکر یا عمر یا دیگران، به هم نزدیک هستند. و هاشم میشه جد پیامبر صلی الله علیه وسلم، چون محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم، یعنی هاشم چند تا فرزند داشته، یکیش عبدالمطلب بوده و از عبدالمطلب عبدالله به دنیا میاد، و عبدالله هم میشه پدر پیامبر صلی الله علیه وسلم. عبدالله ابن عبدالمطلب با زنی به نام آمنه ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج میشه پیامبر صلی الله علیه و سلم، که البته پیامبر یتیم به دنیا میاد. پدر خود را زمانی که در شکم مادر بوده از دست میده، و وقتی که به دنیا میاد عبدالمطلب یعنی جدش کفالت اونو بر عهده میگیره، خرج و مخارجش و اسمشو میذاره محمد. و بعد از مدتی عبدالمطلب هم وفات میکنه در سن کودکی تقریبا 6-7 سالگی، و کفالت پیامبر صلی الله علیه وسلم منتقل میشه به عموش ابو طالب و در خانه ابو طالب بزرگ میشه در کنار دیگر فرزندان ابو طالب که عموی پیامبر باشه، برادر عبدالله است. البته حمزه هم عموش بوده، عباس هم عموش بوده، اینا همه فرزندان عبدالمطلب هستند. این از لحاظ نسبی، نسب پیامبر صلی الله علیه وسلم به کجا میرسه؟ گفتیم محمد ابن عبدالله، ابن عبدالمطلب، ابن هاشم. هاشم هم فرزند عبد مناف بوده و عبد مناف هم داره بر میگرده به قریش که همون فهر باشه، و قریش هم بر میگرده به کنانه، و کنانه هم بر میگرده به معد و به عدنان، و عدنان هم بر میگرده به قیدار، و قیدار هم فرزند اسماعیل. البته در این میانه چندین فرد دیگری هم وجود داشتن، نسلهای گوناگونی بودن، و گفته شده که بین عدنان تا پیامبر ابراهیم علیه السلام 21 پدر وجود داره. بین عدنان تا پیامبر ابراهیم 21 پدر وجود داره، و بین پیامبر تا عدنان هم تقریبا حدود 20 خورده ای پدر وجود داره. یعنی این که تقریبا صورت تقریبی پیامبر ما فاصله زمانی بین ایشان و بین پیامبر ابراهیم حدود 40 پدر بوده، کمی بیشتر شاید. اما از لحاظ سیاسی در آن زمان چه کسانی حاکم بودند؟ دو ابرقدرت بزرگ در جهان وجود داشته به نام ابرقدرت فارس و روم، ساسانی ها و رومی ها. اینها تقریبا حرف اول را در جهان از لحاظ قدرت سیاسی و نظامی داشتن می زدن و همیشه با هم درگیر بودند. حتی در سوره روم آمده که غلبت روم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. و این جنگ های بوده که بین روم و بین فارس به وجود می آمده و گاهی اوقات بر همدیگر پیروز می شدند. تقریبا منطقه آسیا و اروپا به دست این دو ابرقدرت بوده، رومی ها از یونان به بالا تا بقیه کشورهای اروپایی در رأس آنها بوده، و فارس هم بر خود ایران، ایران آن زمان که می گفتن فارس، و عراق و خیلی از بلاد خراسان که در حقیقت فارس نیستند، مانند ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، بر اینجاها سیطره داشتند. حتی افغانستان، شهرهای خصوصا شهرهای غربی افغانستان که میشه شرق ایران، هرات و بلخ و که اصطلاحا فارسی زبان هستند، همه اینها تحت تصرف ابرقدرت فارس بوده. و از طرف دیگر یمن را نیز گرفته بودند، یعنی بر کشورهای عربی، عراق که کاملا دست خودشون بوده و یمن هم تصرف کرده بودند که نماینده خسرو پرویز بازان اسمش بوده، حاکم یمن بوده، و بهش دستور میده که وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم براش نامه می نویسه که اسلام بیاورد، به نائب خودش در یمن دستور میده که من که دور هستم، برو محمد را دستگیر کن و دست بسته بیار پیش من. بازانم میاد که این کار را انجام بده، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش خبر میده که پادشاه شما فوت کرده، خسرو پرویز مرده و دچار درگیری داخلی هستن که چه کسی جانشین بشه. بازان وقتی که خبر نداشته، نمیدونسته، اون زمان خبر رسیدن کار سختی بوده، صبر میکنه تا فردا آن روز تا چند روز دیگه خبر میرسه، بعد خبر درسته. اینجا بوده که بادانی که اومده بوده تا پیامبر رو دستگیر بکنه دین اسلام رو میپذیره، خصوصا که خسرو پرویز هم فوت کرده بوده رئیسش و اختلاف سیاسی هم در اونجا به وجود اومده بوده، گفته بوده با پیامبر باشم بهتر. و به این شکل سیطره فارس بر یمن برچیده میشه. بقیه قبائل عربی هم حاکمیت های برای خودشون داشتن. در حال جهان در آن زمان غیر از این دو ابرقدرت به صورت قبیله‌ای اداره می شده، هر قبیله‌ای برای خودش قدرت سیاسی داشته و حافظ کیان خود بوده و جنگ های بسیار زیاد هم بین آنها در می گرفت، همدیگر رو غارت می کردن و همدیگر رو اسیر می کردن، اموال همدیگر رو می گرفتن، جنگ های قبیله‌ای همیشه بوده. هر جا که سیطره این دو ابرقدرت فارس و روم کم بوده، قبائل خودشون حکومت میکردن. حالت کت خدایی قدیم خودمون که با هم دیگه درگیر میشدن، جنگ های رخ میداده. و از طرف دیگر حبشه یا همون اتیوپی امروز، این هم قدرت بودند و ماجرای ابرهه معروفه، چندین بار حمله میکنه به یمن، در صورتی که بین آنها دریای بزرگی وجود داره، دریای یمن. از این دریا عبور میکردن و یک قدرت نظامی دریایی بزرگ داشتن، میومدن هر بار به یمن حمله میکردن، تا اینکه میشنوه که در مکه عبادتگاهیست که تمام عرب، حالا چه عربی که فرزندان اسماعیل باشن که در تمام شبه جزیره عربی پخش شده بودن و چه عرب قحطانی که عرب عاربه بودن، اینا عرب اصلی بودن، اینا در یمن ساکن بودن، می اومدن سالانه به سوی مکه و کالاهای به عنوان هدیه و ارزاق و رزق و روزی می آوردن به مکه و اهل مکه به این شکل سیر می شدن. و البته خود این مسئله هم نتیجه دعای پیامبر ابراهیم علیه السلام بود، وقتی که کعبه را بنا می کرد و به دستور الله متعال این کار را انجام داد. و اذ قال ابراهیم، آنجایی که ابراهیم علیه السلام گفت رب بار الها اجعل هذا بلدا آمنا، اولین دعایی که کرد بار الها اینجا یک جای امن باشه، از امنیت برخوردار باشه، چون انسان قبل از خوردن و آشامیدن به امنیت نیاز داره. پس اولین دعای پیامبر علیه السلام امنیت بوده، اون نعمتی که خیلی ها وقتی دارن قدرشو نمیدونند و وقتی که از دست دادن میفهمند که چه چیزی رو از دست دادن. اینی که شما آزادانه بتونی بری و بیای، حرکت بکنی، تجارت بکنی، رفت آمد داشته باشی. امنیت به اندازه ایست که شما می توانید تنها از جنوبی ترین نقطه کشور بلند شی، تنها بری تا شمالی ترین نقطه کشور و از هیچ چیزی نمی ترسی. ولی آن جاها و آن کشورهایی که امنیت را از دست داده اند یا امنیت کمه، انسان جرأت نمی کنه از یک شهر به شهر مجاوری که 10 کیلومتر هم بیشتر فاصله نداره بره، می ترسد سر را دزد است، میگیرنش، میکشنش، اموالشو بر میدارن. پس اولین دعای پیامبر ابراهیم علیه السلام دعای امنیت بود. سپس فرمود ورزق اهله من الثمرات، بار الها اهل اینجا، کسانی که در آینده میشن اهل اینجا، کسانی که اینجا ساکن میشن در مکه، به اینها از ثمرات، ثمره های گوناگون رزق و روزی بده. چون گفتیم مکه جای کشاورزی نبود. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بار الها من گروهی از فرزندان خود، از نسل خود، در جای آنها را سکونت دادم که اصلا قابل زراعت نیست. غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، فقط به خاطر اینکه اینجا قرار بیت الله الحرام بشه این آمدم ساکنشون کردم. ربنا لیقیم الصلاه، بار الله فقط برای اینکه نماز را در اینجا برپا دارن، چون الله تعالی بهش دستور داده بود که کعبه رو بنا کن لرکع السجود للطائفین والقائمین والعاکفین، حالا کلمات در سوره مختلف، برای کسانی که میخوان عبادت بکنن، چه اعتکاف باشه، چه قیام باشه، چه رکوع باشه، چه سجود باشه، چه طواف باشه. مکه برای اینها درست شده. و چون سرزمینی است که زراعت در اون صورت نمیگیره، پیامبر ابراهیم داره غصه اونا رو میخوره، غصه نوادگانش که بار الله اینا رزق روزی از کجا بیارن بخورن. براشون دعا کرد، وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی دعا رزق روزی کرد برای اهل مکه، گفت بار الله کسانی که از آنها ایمان میارن، کسانی که ایمان به الله و روز آخرت میارن، یعنی انگار میدونست که در نسلش کسانی خواهند بود که راه کفر در پیش میگیرن، نسل ابراهیم علیه السلام، و اینم بود، صورت هم گرفت، کسانی بودن که کافر شدن، مشرک شدن در طول تاریخ، که خواهیم گفت حالت دینی عرب قبل از بعثت پیامبر چگونه بود. این دعای بود که پیامبر ابراهیم علیه السلام برای آنها انجام داد، و وقتی که این دعا به اجابت رسید و از تمام شبه جزیره عربی که شامل یمن باشه و عربستان امروزی، همه مردم از همه طرف می آمدن و ارزاق خود را به عنوان هدیه برای اهل مکه می آوردن، ابرهه که قدرت برتر حبشه بود حسودی شد، گفت من میام این خانه رو خراب میکنم. البته یک کعبه هم در یمن درست کردن، مشهور شد به الکعبه الیمانیه، سعی کردن مردم را باز دارن از رفتن به کعبه مکه، حداقل اهل یمن را باز دارن، راه دور نرید، اینجا هم خودمون یک کعبه درست میکنیم دیگه، نمیخواد خودتون رو خسته بکنید. ولی آن کعبه که در مکه بود به امر الله متعال بود، برای عبادت بنا شده بود، عبادتگاه بود، ولی آن کعبه که در یمن درست شد به دستور بشر بود و ابعاد سیاسی داشت، میخواستن پول مردم رو بخورن، یعنی یک کعبه خودمون اونجا درست میکنیم دیگه مردم نرن اونجا، ارزاقشون بیارن اینجا خودمون برمیدار. در حال دیدن نمیشه، مردم دارن میرن اونجا، چون اونجا در حال یک امر الهی پشتش بود و پیامبر ابراهیم علیه السلام اونجا را بنا کرده بود، و آن کسانی که میرفتن مکه اکثرا از فرزندان و نوادگان پیامبر ابراهیم علیه السلام بودن. اینجا بود که ابراهیم عصبانی شد، گفتم میرم این کعبه رو خراب میکنم، اصلا نابودش میکنم، تا دیگه مردم اجباری بیان کجا، من به سوی کعبه یمنی که درست کردیم. و آن داستانی که معروف همه میدونید و به نام آنها حتی سوره هم در قرآن نازل شده، سوره فیل، و اینها با آن قدرت نظامی دریایی بزرگی که داشتن، فیلهایی را همراه خود از حبشه آوردن، چون در شبه جزیره عربی فیل نبود، فیل یا در هندوستان بود یا در حبشه بود، اینقدر کشتی‌های بزرگ داشتن که آن کشتی را پر از فیل کردن و از حبشه آوردن این طرف دریا، وارد یمن کردن، فیلها رو پیاده کردن سوار بر فیل به سمت مکه، حمله به سوی مکه. و فیل از قدرت زیادی برخورداره، کسی نمیتونه جلو فیل بیسته در جنگ، انسان را زیر پای خود له میکنه. و عرب هم فیل نداشتن که بخوان در مقابل آن لشکر بیستن، شطور داشتن، شطور وقتی فیل ببینه اصلا میترسه، فرار میکنه، برای اولین بار شطور داره فیل میبینه، حیوان به اون بزرگی با اون خرطوم بزرگ، اسب هم که باشه رم میکنه فرار میکنه، آدمش هم فرار میکنه. پس هیچ قدرتی برای اهل مکه وجود نداشت که جلوی این لشکر بیستن. و اینجا بود که شخصی آمد به عبدالمطلب گفت که برو به داد کعبه برس، به داد مکه برس، که ابرهه با فیلش داره میاد. و عبدالمطلب آن وقت داشت دنبال شطورش میگشت، شطورهاش گم شده بود، دنبال شطورش میگشت، گفت که من که زور اینا رو ندارم. گفت للکعبه رب یحمیها، گفت کعبه پروردگار خودش داره ازش حمایت میکنه، زور ما نمیرسه، اگر این خانه به دستور الهی بنا شده، پس خودش ازش دفاع میکنه، چون ما قدرت دفاع نداریم. و گفت من هم دارم میرم دنبال شطورم، من فقط میتونم این کار را انجام بدم. و هیچ گونه مواجهه ای صورت نگرفت. اینا آمدن تا اینکه رسیدن به منا، در جای به نام واد المحصب، کتاب امروز هم معروفه، نزدیکی مکه، منا به مکه چسبیده، یعنی بگیم شاید فاصله کمتر از 10 کیلومتر. رسیدن به آنجا و دیگه این هجوم و این حمله حتمی شده بود. اینجا بود که الله تعالی پرندگانی را فرستاد، گروه گروه، دست دسته، که در منقارهای خود و در پنجه های خود سنگریزه هایی داشتن آتشین از قدرت الله متعال. یک دسته پرنده بسیار بزرگ آمدن بالای سر این لشکری که بسیار زیاد بودن و از فیل استفاده می کردن، این سنگریزه ها را بر آنها نازل کردن و همه آنها آنجا کشته شدند و حتی آثار آنها هم در طی مدت ها باقی مانده بود، جای هلاک شدن آنها. و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که حجۃ الوداع را انجام داد، وقتی که به این مکان رسید، از مزدلفه که برمیگشت به سوی منا، شتر خود را با سرعت حرکت داد و فرمود اینجا جای نزول عذابه. و همان گونه که در مورد اصحاب حجر در راه غزوه تبوک فرمود که هر جا از مکانی عبور میکنید که قومی هلاک شدن، عذاب الهی آنجا نازل شده، به هر شکلی که باشه، چه به شکل اصحاب فیل، چه به شکل قوم ثمود چگونه نابود شدن، چه قوم عاد، هر کسی که باشن، چه کسانی که زمین شکاف میخوره و مردم در آن فرو میرن، کسانی با طوفان، کسانی با زلزله، کسانی با سونامی، هر کسی به شکل الله تعالی آنها رو دچار عذاب خودش میکنه و نابود میکنه، دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه که آنجا با سرعت عبور بکنید، نشینید برای نگاه کردن و تفریح کردن، چون اینجا جای نزول عذابه، عذاب الهی اینجا نازل شده. جایی که عذاب الهی نازل شده انسان نمی‌ایسته. به هر حال این هم یکی از حالتهای سیاسی و اتفاقات سیاسی بود که در آن زمان رخ داد. اما از لحاظ دیانت عرب به کجا رسیده بودند؟ خود تمام اهل مکه گفتیم از نوادگان پیامبر ابراهیم علیه السلام بودند و افتخار می‌کردند که ما بر ملت ابراهیم هستیم. و پیامبر ابراهیم علیه السلام امام موحدین و امام حنفاست، تا جایی که حتی به پیامبر صلی الله علیه السلام در قرآن دستور داده شده که از ملت ابراهیم تبعیت کند. قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و نوادگان پیامبر ابراهیم و پیامبر اسماعیل علیه السلام تا قبل از ولادت پیامبر صلی الله علیه وسلم، با وجودی که افتخار می‌کردند به جد خودشون ابراهیم و اسماعیل، ولی دچار انحراف و شرک شدند. بلکه گفته شده اولین کسی که شرک را به مکه کشاند شخصی بود به نام عمر ابن لحی الخزاعی. این شخص انسانی بود که اهل کرم بود، بسیار صدقه می داد، انسانی بود که مردم مکه او رو قبول داشتن، بهشون خوبی می کرد، دستشون رو می گرفت در سختی ها، در گرفتاری ها. و می گن که انسان هم بنده احسانه، هر کسی بهت خوبی بکنه حرفشو گوش می کنی، اگر کسی بهت بدی بکنه، حرف حقم بزنه، حرفشو قبول نمی کنه. ولی اگر کسی بهت خوبی بکنه، حرف باطلم بهت بزنه، حرفشو قبول می کنه. این شخص به ریاست رسید در مکه، مردم او را به عنوان رئیس خود پذیرفتند. یک سفری رفت به سوی شام. شام هم سرزمین دوم پیامبر ابراهیم علیه السلام بود، یعنی باز هم پسرموهای اهل مکه در کجا بودند؟ در شام بودند. بنی اسرائیل میشن پسر عموهای اهل مکه. ابراهیم دو فرزند داشت، اسماعیل و اسحاق. فرزندان دیگری هم برای ذکر شده، ولی این دو فرزند که به پیامبری رسیدند، اینا با هم پسر عمو میشدن. در یک سفر رفت به سرزمین شام، به فلسطین، و دید که اونجا مردم دارن بت پرستی میکنن. یعنی آنها هم به شرک رسیده بودن به مرور زمان، اهل مکه از این طرف و اهل شام از اون طرف. و این در راستای همان اتفاقاتی است که در طول تاریخ برای بشر افتاده. وقتی که پیامبر نوح علیه السلام مبعوث شد، چون بشریت به شرک کشنده شده بودند، شیطان یعنی این کار را انجام میداد و بت‌های را برای آنها درست کرده بود. ود سواع و یغوث و نصر و یعوق. به هر حال این شخص رفت آنجا، دید که بنی اسرائیل دارن بت پرستی میکنن و از این کار خوشش اومد. گفت حتما اینا بر حق هستن، چون اینا اهل کتاب هستن. الان اهل مکه اهل کتاب نبودن، کتاب آسمانی نداشتن، ولی اهل شام کتاب آسمانی داشتن. حداقلشون بود که تورات و انجیل نازل شده بود. و عمرو بن لحی گفت که حتما اینها بر حق هستند، از ما داناتر هستند. به هر حال پیامبران بیشتری داشتن، ما که فقط یه پیامبر اسماعیل در جد خودمون داریم، ولی اینها انبیای بنی اسرائیل خیلی زیاد هستند. گفت پس حتما اینا بر حق هستند. و از آنجا یک هدیه نامبارکی برای اهل مکه آورد به نام حبل، بت حبل، همراه خودش آورد مکه و مردم را به شرک و بت پرستی دعوت داد. تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد بپردازیم به اینکه حالت دینی اهل مکه به کجا رسید و چه بت هایی به وجود آمد. تعداد بت‌ها به 360 تا رسید و چندین بت هم در جاهای دیگر مانند طائف و نخله و قدید و مشلل و جاهای دیگر. خلاصه بت پرستی به شکل گسترده بعد از عمرو بن لحی در جزیره عربی رواج پیدا کرد و مردم بت پرست شدند. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.